امیدوارم که همه در صحت و سلامت کامل باشید. بذارید صحبتم رو با چند بیتی از حضرت حافظ شروع بکنم که شاید در مسیر راهکارهایی برای رهایی از منتقد درون خیلی بتونه بهمون کمک بکنه. اینکه ببینیم هزاران سال پیش چطور بزرگ مردی مثل حافظ دنبال این بوده که رها بکنه خودش رو از بعضی از چالش‌های ذهنی که باهاش مواجه هستیم. بر سر آنم که گرز دست برآید، دست به کاری زنم که قصه سرآید. آخرش هیچی مثل یک اقدام خردمندانه نمیتونه ما رو نجات بده از سختی‌هایی که باهاش مواجه هستیم. بر سر آنم که گرز دست برآید، دست به کاری زنم که قصه سرآید. خلوت دل نیست جای صحبت اضداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. و الحمدلله که بعضی از این مصرع‌ها رو اینقدر ازش سوء استفاده کردن، ما اصلا اصل شعر رو نمیدونیم و فقط با بخش کوچکی از شعر آشنا هستیم. واقعا خلوت دل نیست جای صحبت اضداد. وقتی که آدمی در مدرسه عشق و دوستان میگفتم، وقتی دیگه وارد میشه در سفر عاشقانه زیستن و اون مسیر رو برای زندگیش انتخاب میکنه، هرچند که مسیر عاشقی پر از اضداده، اما در خود مسیر دیگه ذهن آدمی اینور و اونور نمیره، دیگه اجازه نمیده که منتقدهای درونش، خرابکارهای درونش مسیر رو براش تعریف بکنن و اونها مسیر یابی بکنن. بردر ارباب بیمروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. صحبت کردن از منتقد درون دقیقا به خاطر همین مصرع آخره، چند نشینی که خواجه کی به در آید. چقدر منتظریم که بالاخره یه اتفاقی بیفته که ما از این سختی ها و چالش ها و مشکلاتی که باهاشون رو در رو هستیم بتونیم رها بشیم، چیزی که عملا با چند نشینی اتفاق نمیفته، فقط با یک اقدام به موقع است که اتفاق میفته. منتقد درون رو چرا انتخاب کردم برای اینکه دربارش صحبت بکنم؟ چون با افراد مختلف که صحبت می کردم، چه دوستان نازنینی که حالا این سعادت رو داشتم که توی دورهای مختلف، توی دیدار با خویشتن، توی چهارشنبه‌های معنوی کنارشون باشم، چه کسانی که دوستانم بودن، معاشرینی که با هم دیگه صحبت می کردیم، می دیدم که چقدر ماجرای منتقد درون ماجرایی هستش که ما درگیرشیم و از پسش بر نمیان. خلاصه این که همیشه میدیدم که این انتقادگری ها چقدر زیاده. تمام لحظاتی که ما یه غذایی رو میپزیم و بعد میگیم ببخشید از غذای خونتون افتادی، یا وقتی که یه کسی ازمون تعریف میکنه و بعد میگیم وا واقعا راست میگی، این به نظر تو اینجوری اومده، اگر از زیبایی هامون، از مرتب بودنمون، از آراسته بودنمون، از هوشمون، از توانمندیمون در مدیریت، از هر کدوم از اینها کسی تعریف میکنه و بعد ما شنونده نیستیم، پذیرا نیستیم، اولش تعجب میکنیم یا حتی اصلا احساس خجالت میکنیم از اینکه فرصت پیش اومده یه کسی از ما تعریف بکنه، توی تمام این لحظه ها منتقد درون کنترل ذهن ما رو، کنترل رفتار ما رو، کنترل ما رو اساسا به دست خودش گرفته و خب خیلی میتونه آسیب زا باشه. برای همین تصمیم گرفتم که درباره رهایی از منتقد درون صحبت بکنم. قطعا یکی از چالش برانگیزترین مسائلی هستش که تا عمق روح و روان ما نفوذ پیدا کرده، در عمیق‌ترین لایه‌های روح و روان ما هست و حالا صحبت می‌کنم که چطور از دوره کودکی ممکنه با مسئله‌ای مثل منتقد درون درگیر شده باشیم و فقط با یه نیم ساعت 40 دقیقه شنیدن قطعا همه چیز گلستان نمیشه، اما فکر میکنم که اولین قدم ها با آگاهی اتفاق میفته. به این به شکل فقط آگاهی و به شکل تلنگر نگاه بکنید و امیدوارم که حداقل یک جمله برای شما خوبان داشته باشه که این وقت گرانبهاتون رو که به من اختصاص دادید براتون پرثمر باشه. خلاصه منتقد درون، همونطور که توی یک استوریم نوشته بودم، صداییه که دائم داره به ما میگه که اونطور که باید و شاید خوب نیستیم، شایسته نیستیم، هنوز خیلی کار داریم برای اینکه بهتر بشیم. حتی خیلی وقتها به ما میگه که تو شانس نداری، خیلی وقتها به ما میگه که تو بی عرضه ای، از پس انتخابهای درست بر نمیای. همه اینها کنترلش دست منتقد درونه و مدام داره این رو به ما هی در ذهن ما تلنگر میزنه، هی داره در ذهن ما تکرار میکنه. یکی از اصلی ترین ویژگیاش دوستان اینه که برای این قضاوتش هیچ معیاری، هیچ دلیل منطقی، هیچ صحبت و گفتگوی خردمندانه ای نداره که با ما بکنه. فقط مدام رفتارهای ما رو زیر سوال میبره، مدام ارزشمندی ما رو زیر سوال میبره. و فکر میکنم که اولین قدم براش اینه که من یک جایی تصمیم بگیرم که دست از جنگیدن با خودم بردارم و باور بکنم که هیچ کس اندازه خود ما به خودمون زخم نمیزنه. ما بدترین انتقادها رو خودمون به خودمون میکنیم. اونقدر که ما فکر میکنیم شایسته نیستیم، اصلا بیرونی ها و دیگران که ما رو نظاره میکنن اصلا همچین فکری درباره ما نمیکنن. و این یک بازی کاملا درون فردیه، یک بازی معیوب، یک چرخه کاملا معیوب درون فردیه. و هر چقدر که من نسبت بهش آگاه باشم، احتمالا تصمیم های بهتری در زندگی میتونم بگیرم، اقدام های هوشمندانه تری میتونم در زندگی بگیرم. و از همه اینها مهمتر، اصلا بحث تصمیم نباشه، بحث انتخاب نباشه، از لحظاتم در زندگی لذت میبرم. ذوق دو مرتبه به زندگیم برمیگرده، موضوعی که یک بار هم دربارش صحبت کردم، درد بی ذوقی. اونطور که من صحبت کردم با خیلی از عزیزان، اونطور که من واقعا حالا توی این مدت کوتاه فعالیت بیشترم در حوزه اجتماعی متوجه شدم، درد بیزوقی اصلی ترین دردی هستش که سازمانهای ما رو در بر گرفته، خانواده های ما رو در بر گرفته. و شاید یکی از علل بیزوقی ما در زندگی همین باشه که ما غلام حلقه به گوش منتقد درون خودمون شدیم و اساسا بلد نیستیم که چطور کنترلش بکنیم، بشنویمش و اقدام به موقع بر علیهش بکنیم. کوئسچن باکسی که گذاشته بودم که اصلی تر انتقادی که از خودتون میکنین یا بیشتر انتقادی که از خودتون میکنین چی هستش، خیلی جالب بود دوستان. حداقل فکر میکنم 3-4 موضوع انقدر مشترک بود بین همتون، من فرصت نکردم که بخوام اسکرین شات بگیرم و استوریش بکنم و اینها، ولی من این 3-4 تا رو میگم. مطمئنم شما ناظرینانی که در لایف هستید تصدیق میکنید که احتمالاً یکی از این انتقادها رو نسبت به خودتون داشتید. اولین و شایع‌ترین انتقاد این بود که من به قدر کافی مفید نیستم، هیچ کاری نکردم، عمرم رو به هدر دادم، سالها گذشته، فقط نشستم خانه‌داری کردم یا الان هیچ کاری نکردم، درسی که خوندم رو دوست ندارم. اتفاقا امروز جایی بودم که ازش صحبت خواهم کرد، یکی از دوستان باز به همین موضوع اشاره کردن که مثلا لیسانس برق گرفتن، بعدا متوجه شدن که حوزه اصلی علاقه مندیشون هنر هستش، یا مثلا به حوزه توسعه فردی و روانشناسی مثلا علاقه مندن. و خب اونجا خیلی مفصل با هم صحبت کردیم. خیلی از ماها فکر میکنیم که درسی که خوندیم رو دوست نداریم. دومی موردش که خیلی شایع بود این بود که من نباید اونقدر که در زندگی مهربان بودم مهربانانه رفتار میکردم، نباید انقدر صادق میبودم با آدم ها، نباید انقدر شفاف زندگی میکردم. اینکه این همه با آدم ها مهربانی کردم، هیچ جوابی نگرفتم، این همه شفاف بودم، صادق بودم بر علیه خودم استفاده شد. و مدام این احساس که تو با مهربانیت آدم بی عرضه‌ای بودی که نتونستی حقت رو از دیگران بگیری. که حالا اگه خیلی کوتاه بخوام به این دوستان جواب بدم که چرا این تفکر یک تفکر معیوبه، چرا این صدای منتقد درونه، باید این رو همیشه در نظر داشته باشیم دوستان که ما اساساً مهربانی میکنیم برای اینکه مهربانی بخشی از سلامت روح و روان ماه. خوش به حال اون کسانی که در زندگیشون مهربانی پیشه کردند، انسانهایی بودند که سلامت روحی داشتند، انسانهایی بودند که در مسیر روابط سالم بودن. هرچند که روزگاریه که ممکنه سختی داشته باشه، روزگاریه که ممکنه استکاک داشته باشه، روزگاریه که از کنار آدم‌ها که رد میشی خیلی هاشون مثل دیوارهای بتونی سخت و خشنن، انقدر که پوست وجود تو رو، پوست روح تو رو خراشیده میکنن. اما هیچ وقت یادمون نره اینکه من مهربان بودم با دیگران اساسا یکی از ویژگی‌های انسانی من بوده. چرا من خودم رو باید انتقاد بکنم برای اینکه بر اساس یکی از ویژگی‌های انسانیم رفتار کردم؟ ما آدم‌ها تمام تلاش عرفان اینه که به ما آدم‌ها بگه هر چقدر که خودت رو شبیه صفات خداوند کردی، انسان کاملتری هستی، در مسیر رشد، در مسیر ذات خودت، در مسیر استعدادهای خودت حرکت کردی. همه یه صحبت عرفانینه و هیچ چیزی مثل این نیست که ما آدم ها دوستان خودمون رو شبیه صفات خداوند بکنیم به قدر وسع خودمون، به قدر تلاش خودمون. اگر من مهربان بودم خلاف اینکه آدم ها فهمیدن یا نفهمیدن و مهربانی بخشی از ویژگی من بود، باید خیلی به خودم افتخار بکنم که من تلاش میکنم شبیه یکی از صفات خداوند باشم. خداوندی که به صفت رحمانیت خودش مهربانی عام داره، فارغ از این که من بنده مهربانی هم، من بنده درستکاری هستم یا نیستم، همین که از روح خودش در من میدمه، نفخت و فیه من روحی میکنه، از اون لحظه به بعد دیگه با من مهربانه، فارغ از این که من چه انسانی میخوام باشم. چقدر زیباست اگر من لحظه ای از لحظات زندگیم شبیه این صفات خداوند باشم. و مطمئن باشید به جای اینکه اجازه بدید منتقد درونتون شما رو انتقاد بکنه به خاطر اینکه در لحظاتی از زندگیتون با آدم ها شفاف بودید، به خاطر اینکه در لحظاتی از زندگیتون مهربانی پیشه کردید، به جای اینکه اجازه بدید منتقد درونتون مدام به شما بگه بی عرضه اید، به منتقد درونتون بگید که نه، من بی عرضه نیستم، من تلاش کردم در این دنیای فانی که روزی تمام میشه مهربانی پیشه بکنم، صفتی رو از خداوند پیشه بکنم که میتونست باعث رشد من بشه، میتونست باعث کمال من بشه. خلاصه یکی از این صحبت هایی که با دوستانی که میکنم درباره مهربانی همین هستش. اینکه من این تفکر رو داشته باشم اصلا به این معنا نیست که باز آدم ها می فهمن من آدم مهربانی بودم یا نه. من فقط از اون لحظه به بعد متوجه میشم چرا مهربانم و در مقابل منتقد درونم که نمیپذیره مهربانی منو و مهربانی من رو بی ارزگی من خلم داد میکنه، مهربانی من رو ناتمانی من در جواب دادن به آدم ها قلم داد میکنه، شفاف بودن، صادق بودن، درست کاری من رو چیز دیگری بر علیه من قلم داد میکنه، فقط میتونم بهش بگم که نه، مسیر درست رو در پیش گرفتم و استوارتر ثابت قدم در مسیر خودم باشم. سومین موردی که خیلی توی question box نوشته شده بود، از یک سمت این بود که من چرا ازدواج نکردم، حتما شایستگی ها، زیبایی های لازم، قدرت لازم برای این که بتونم با یک نفر ارتباط سالم و درستی رو داشته باشم، این شایستگی ها رو نداشتم. و از یک سمت دیگه افرادی بودن که ازدواج کرده بودن و حالا از ازدواجی که کرده بودن، از اینکه مانده بودن در یک رابطه، احساس پشیمانی می کردن. ما هر وقت که مستعصل میشیم دوستان، هر لحظه ای که احساس بیپناهی میکنیم، احساس میکنیم که دیگه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد و در اون موقعیت میمانیم، دقیقاً داریم به فرمان منتقد درونمون رفتار میکنیم. چون اصلی ترین کاری که منتقد درون با ما میکنه بی اقدامی و بی عملیه. اگر من سالها در یک ارتباط غلط میمونم، اگر من سالها قدرت این رو ندارم که ورود پیدا بکنم به یک ارتباط درست با دیگران و در یک گوشه ای نشستم و فکر میکنم که من حتما شایستگی های لازم رو ندارم، این در واقع صدای بلند
منتقد درون منه که به من میگه تو بی عرضه‌ای، تو از پسش بر نمیای، تو نمیتونی هیچ کاری بکنی، تو نمیتونی یک ارتباط سالم برقرار بکنی، تو اگر یک ارتباط برقرار بکنی و ورود پیدا بکنی به آشنایی با یک فرد، نمیتونی رابطت رو ادامه دار پیش ببری، نمیتونی رابطت رو کنترل بکنی و نمیتونی اون رو به سرانجام درست برسونی. پس بر این اساس، بر مبنای منتقد درونم، بر اساس صحبتی که او میکنه، ندایی که مدام تکرارش میکنه، رفتار میکنم. پیام هاتون رو که میخوندم دوستان، یاد این یک قطعه از شعر مهدی اخوان ثالث میافتادم که ایشون میگن که همچون صیاد ناکامی که هر شب خسته و غمگین، همچون صیاد ناکامی که هر شب خسته و غمگین، تورش اندر دست هیچش اندر تور. ما خیلی وقتا در زندگیمون احساس میکنیم که تورمون رو، هر آنچه که در توانمون بود رو، در دریای بیکران این عالم انداخته ایم و وقتی تورمون رو جمع میکنیم انگار هیچ چیز در تور نداریم. وقتی احساس میکنیم که هیچ چیز در تورمون نیست، از هیچ چیز منظورم ماهیه که حالا مهدی اخوان ثالث واقعا به زیبایی از این تعبیر استفاده میکنه. ناامیدی ها و ناکامی های ما انسان ها رو در لحظات سختی از زندگیمون به ناکامی و ناامیدی اون ماهیگیری در واقع داره تشبیه میکنه، از اون استعاره استفاده میکنه که بگه چقدر یک صیاد، یک ماهیگیر ممکنه احساس ناامیدی بکنه وقتی ساعتها در دریای بیکران تورش رو انداخته، اما وقتی تورش رو جمع میکنه دریغ از یک ماهی. منتقد درون مدام میاد به ما میگه که تورتو انداختی، هیچی سیب نکردی. این کاریه که منتقد درون با ما میکنه، غافل از این که ما خیلی وقتها در تورمون شاید نهنگ و کوسه و ماهی های عظیم و جست صید نکرده باشیم دوستان، اما کارهای دیگری کردیم که چون خودمون نمیبینیمشون، چون خودمون این توانمندی رو نداریم، بلد نیستیم، راهکاری نداریم برای اینکه برگردیم به درون خودمون، به پشت سرمون نگاه بکنیم و تلاشی که کردیم برای اینکه مفید باشیم به قدر وسع خودمون، تلاشی که کردیم برای اینکه در این دنیا با معنا زندگی بکنیم، منتقد درون میزنه همه رو داغون میکنه برای اینکه بگه تو، هی برای تو دلیل میاره، استدلال میاره که در نهایت به تو بگه دیدی گفتم تو ارزشمند نیستی، دیدی گفتم تو لیاقت یک رابطه خوب نداری، دیدی گفتم تو از پس انجام دادن یک کار بر نمیای. و اینقدر علل و عوامل مخصوصا در دنیایی که ما زندگی میکنیم هست، اینقدر شواهد هست که به من این رو ثابت بکنه که من از پسش بر نمیمدم. مقایسه هایی که این دنیای مجازی، دنیای پر از سوشال مدیا مدام به من میگه که تو هر چقدر تلاش بکنی یکی دیگه هست که بهتر از تو باشه، هر چقدر که کسب درآمد بکنی، هر چقدر که دوستان خوب داشته باشی، فرداش یه سری دو مرتبه عکس از مهمونی و اینها میذارن که تو احساس بکنی ای وای من چرا تنها هم، چرا در فلان گروه از دوستان نیستم، پس حتما من آدم خوبی به اندازه کافی نیستم. خلاصه که ویژگی تک تک جوابهایی که به من دادید در اون question box چند تا ویژگی اصلی داشت که این ویژگی منتقد درون هم هست. اولیش اینه با ندای بلند به ما ثابت میکنه که ما بیارزشیم، تمام تلاشش رو میکنه که به ما بگه بیارزشیم. دومیش اینه که مدام ما رو ترغیب میکنه که هیچ کاری نکن، فایده نداره هر کاری بکنی، دست به هر کاری که بزنی شکست پشتشه و فقط بنشین و قصه بخور، اگر این کارو کردی باز تنها چیزیه که از پسش برمیای. منتقد درون انقدر در لایه های عمیقی از روح و روان ما دفن شده و انقدر فکت و داده داره که از کودکی ما تا بزرگسالیمون برای ما بیاره، از شکست ها، از مهمانی هایی که رفتیم و در اونجا پذیرفته نشدیم، از زمان هایی که دوست داشتیم در جمع آدم ها باشیم و پذیرفته نشدیم، از کارهایی که کردیم و موفق نشدیم، امتحاناتی که قبول نشدیم، از همه اینا انقدر به ما فکت میده که در نهایت خلاقیت ما رو، عملگرایی ما رو مستقیما مورد هدف قرار بده و ما بگی که فایده نداره، بشین یه گوشه و هیچ کاری نکنیم، بهترین کاریه که میتونی بکنی. و سومیش از همه مهمتر که من واقعا آرزومه یک روزی همه ما به این قدرت برسیم که به جای این که مدام در حال ارزیابی گذشته خودمون باشیم، تمرکزمون رو بگذاریم بر روی اقدام شایسته برای آینده. اگر ما به این قدرت میرسیدیم که صدای منتقد درونمون رو خاموش کنیم، هر جایی که با قدرت داشت به ما گذشته ما رو ارزیابی میکرد، انتخابهای اشتباه ما رو ارزیابی میکرد و هی به ما میگفتش که اونجا هم اشتباه کردی، اونجا هم تصمیم اشتباهی گرفتی، به موقع اقدام نکردی، دست روی دست گذاشتی و هیچ کاری نکردی، اگر میتونستیم این صدا رو خاموشش بکنیم و بگیم آره اشتباه کردم مثل همه آدمهایی که در گذشتهشون اشتباه کردن و با دانشی که امروز داشتم، با محدوده علم و آگاهی که امروز داشتم، گذشته خودم رو مورد قضاوت قرار نمیدادم. خیلی وقتا آدم ها میان میگن که چرا من وقتی داشتم همسرم رو انتخاب میکردم متوجه نبودم که این آدم فلان ناشایستی رو داره، فلان کار اشتباه رو میکنه، چرا اون روز جلو این کار نگرفتم؟ و من همیشه بهش میگفتم که مثل قدیم که میگفتن معما چو حل گشت آسان شود، خب تو اون روز اصلا آگاهی نسبت به این ماجرا نداشتی و حالا امروز این همه انتقاد کردن خود، این همه آسیبی که داری به خودت میزنی، به جز این که مانع از این بشه که یک اقدام به موقع بکنی، دست به کاری بزنی که قصه سر بیاد، چه فایده دیگه ای برای تو داره؟ دوستان همه تون احتمالاً این تجربه رو داشتید در گذشتتون، ورود کردین به یک حوزه مالی، به یک بیزینس، یه درسی رو خوندید، فکر میکردید اگر فلان رشته رو برید حتما موفق میشید در اون. من خودم جز به کسانی بودم که مدرسه‌ای که ما میرفتیم اصلا علوم انسانی نداشت، مدرسه یا ریاضی فیزیک بود یا تجربی بود. قسمت عمده از بچه زرنگا میرفتن ریاضی فیزیک، بعضی ها هم یا میرفتن تجربی چون میخواستن در اون مدرسه باشن، یا اساسا از خانواده پزشک بودن و دوست داشتن که برن پزشکی بخونن یا علاقه به پزشکی داشتن. مدرسه ما اصلا گزینه‌ای به اسم علوم انسانی نداشت و من کنکور ریاضی فیزیک دادم، کامپیوتر قبول شدم. بعد هر چی که پیش خودم فکر کردم، نگاه کردم دیدم دنیای من دنیای شعره، دنیای من دنیای نوشتنه. من 3 سال دبیرستانم رو کتاب خونترین فرد منطقه 1 تهران شدم و هی آموزش پرورش به ما لوح داد، هی لوح داد، اما هیچ وقت در اون نه من نه خانوادم نه مدرسه متوجه نشد که من علاقه مندی مثلا ریاضی فیزیک نیست، حل محاسباتی نیست. درسته که از پسش بر اومدم، درسته که معدل خوبی داشتم، اما اون حوزه این نیست که من بخوام برم. و من هیچ وقت خودم رو سرزنش نمی کنم برای اینکه در دوره از زندگیمون رشته رو خوندم، 1 سالم کامپیوتر قبول شدم و هیچ وقت ناراحت نیستم که مجبور شدم 1 سال انصراف بدم از دانشگاه بیام بیرون 2 مرتبه بخونم رشته علوم انسانی رو و بعد برم رشته‌ای که دوست داشتم. رشته‌ای هم که دوست داشتم ادیان عرفان، همه واحداش علاقمندی من نبود، ولی یه بخشایش علاقمندی من در زندگی بود. این که من همش بنشینم و پیش خودم فکر بکنم که چرا نداشت، چرا این اتفاق افتاد، خب نمیتونم دست به یک اقدام شایسته بزنم. به شما هم همین رو میگم، اگه یک روزی یه رشته‌ای رو انتخاب کردید و رفتید و خوندید ولی متوجه شدید اون رشته اون چیزی که من میخوام نیست، قرار نیست تا آخر عمرتون بمونید در اون رشته و آسیب ببینید از اینکه اون رشته‌ای که دوست دارید نیست. قرارم نیست با اقدامات هیجانی و التهابی یهو مثلا فردا صبح استعفا بدیم بیایم بیرون. یکی از دوستان بودن که مثلا پیش من گفتن من حوزه علاقه‌مندی آبرنگه. حالا من اولش فکر کردم که حالا یه خط و خطوطی هم میکشه، بعد 4-5 تا تابلو به من نشون دادن. اصلا من گفتم اینا جاش تو گالریه واقعا بعد شروع بکنی. ازش پرسیدم که به لحاظ مالی این قدرت رو داری که الان از کارت بیای بیرون و بخوای بری؟ گفت نه، من به درآمد ماهیانه این کارم احتیاج دارم. بهش گفتم پس یه کار خوبی بکن، یه بازه زمانی بذار، پیش خودت فکر بکن که من تا پایان 1401 بر سر این کار میمونم، اما هفته 2 ساعت روی نقاشی کار میکنم. خیلی جدی‌تر آرزو و رویاش این شده بود که یه مؤسسه آموزشی بزنه تو حوزه نقاشی و واقعا استعدادش رو داشت، توانمندیش رو داشت و کارم کرده بود، یعنی آموزش‌های لازم رو دیده بود. گفتم حالا از هفته 2 ساعت شروع بکن، تا پایان 1401 به این فکر کن که من سر کارم میمونم، حقوق ماهیانم رو میگیرم، اما از ذوق و علاقم هم کنار نمیکشم، منتظر میشم تا زمان مناسبش. این که ما بفهمیم در یک لحظه از زندگیمون، مخصوصا این بحران ها ابتدای دهه ها رخ میده، یعنی آدم ها وقتی میرسن به اوایل 31 یهو یه بحران، این که وای چه کردم و کارم رو دوست دارم، درسم رو دوست دارم، باش مواجه میشم. یه بار هم اوایل 40 سالگیشون، آیا این کاری که کردم رو دوست دارم، این همسری که انتخاب کردمش رو دوست دارم. اون لحظه ها انسان خردمند دوستان رفتار هیجانی و التهابی نمی کنه، یوهو نمی زنه همه چیزو به هم دریزه و بیاد بیرون، فردا صبح از رشته دانشگاهیش بیرون نمی. امروز جایی دعوت بودم، چند نفر از زنانی که احساس می کردن حوزه‌ای که فعالیت می کنن موفق هستن و دارن تلاشگرن در اون حوزه رو دور هم دیگه جمع کرده بود و با هم یک گفتگوی خیلی دلنشین داشتیم. در اون برنامه یکی از دوستان بودن، یه سری که برق خونده بودن و الان منصرف شده بودن از تحصیلش، بعد رفته بودن الان گرافیک، الانم تو گرافیک فکر میکنن نه من روانشناسی هم دوست دارم. اونجا به این دوستمونم گفتم قرار نیست ما هی از این رشته بریم توی رشته دیگه، گرافیک رو دوست داری، روانشناسی هم دوست داری، خب برو تو حوزه هنردرمانی، هم یک انسان خیلی شایسته و توانمند در حوزه هنر باش، در این حال کسانی که میان توی گالری تو، میان توی کلاس های تو شرکت میکنن و یا به کسانی که کمک میکنی در حوزه گرافیک کمک بکن که در حوزه توسعه فردیشون، شناخت خودشون با هنر، با رنگ ها هم خودشون رو بیشتر بشناسن. فقط کافیه که ما رفتارهای هیجانی نکنیم و مدام دنبال این باشیم که مسیر زندگی رو چطور بر مبنای علاقمندیمون پیش ببریم. دوستان اجازه ندیم منتقد درون هی به ما بگه که این رشته مورد علاقت نیست، اینم راه به جایی نمیره. خیلی ها پرسیده بودن که نوشته بودن برای من که سالها رفتم دکترا خوندم توی رشته ای که الان درآمد مکفی باهاش ندارم و دوست دارم که مثلا برم یه رشته دیگر رو بخونم. خیلی من که اصلا کلن دوستانی که با من نزدیکم میدونم من کلن زگهواره تا گور دانش بجوام، الانم باز دانشجوام، افتخارم میکنم به اینکه دانشجوام همچنان در ایران و بخشی از علاقه مندی به مطمئنم هیچ وقت دست از دانشجو بودنم بر نمیدارم. اما اگه شرایطشو نداری که مدام بخواید درس بخونی، با مطالعه های مستمر، با شرکت توی کارگاه هایی که در حوزه علاقه مندیتون هستش، این فرصت رو برای خودتون فراهم بکنید که حتی یک مهندس برق باشید، در یک شرکت مهندسی، فنی مهندسی کار بکنید، اما حوزه علاقه مندیتون رو در بین همکارانتون، در بین مراجعینتون رشد بدید، تسری بدید. خلاصه این مطلب این که ما مدام گذشته خودمون رو ارزیابی بکنیم دوستان و هی خودمون رو به خاطر گذشته نمره بدیم و هیچ اقدامی برای آینده نکنیم، این عین رفتار بر مبنای منتقد درونه. و اگر میخوایم از شر منتقد درون خلاص بشیم، یک جای از شرش که هیچ وقت خلاص نمیشیم، اینم البته تصحیح بکنم، ما همه عمرمون منتقد درون با ما زندگی میکنه، ما همه عمرمون منتقد درون رو داریم، بسیار شایعه. اگر که بخواین یه بخشی که بخواین بفهمیم منتقد درون با ما چی کار میکنه، یک روز زندگیتون از صبح که بلند میشین تا انتهای شب ببینید دیگران چقدر بر مبنای منتقد درونشون دارن زندگی میکنن. وقتی ببینیم که دیگران چطور دارن بر مبنای منتقد درونشون زندگی میکنن، دیگه اون وقت فکر نمیکنین فقط از درون منتقد منه که داره به من میگه تو بی ارزشی، نه به دیگرانم میگه شماها بی ارزشین، به دیگرانم میگه تو بی ارزشی، به دیگرانم میگه تو شایسته نیستی. زیباترین آدم روی کره زمین هم که باشیم، آراسته ترین فرد روی کره زمین هم باشیم، بالاخره یک روز یه جوشی یه جاییمون میزنه که منتقد درون بگه ببین از قیافه افتادی. خلاصه که منتقد درون همیشه با ما هست، مهم اینه که من بهش آگاه باشم و هر وقت صداشو در ذهنم میشنوم بتونم خیلی پرقدرت بهش بگم که ساکت باش، من خودم بهتر از پس کار و زندگیم برمیام. شایع ترین امید واهی هم که همه ماها داریم، امید به تغییر گذشته است. امید داریم که مثلا یه کاری بکنم که گذشته تغییر بکنه. نتایجی که در گذشته، نتایج تصمیم‌هایی که در گذشته گرفتم و شاید بتونم امروز تغییرش بدم، شاید بتونم اتفاقی که در گذشته برای من افتاده رو نتایجش رو تغییر بدم، ولی خود اون اتفاق رو نمیتونم تغییرش بدم. اگر همسر ناشایستی رو انتخاب کردم، اگر رشته رو انتخاب کردم که باب میلم نیست، رشته رو نمیتونم تغییر بدم، همسر رو نمیتونم تغییرش بدم، فقط میتونم نتایج برآمده از اون رو تغییرش بدم. بدونم با رشتم چه بکنم، بدونم با همسرم چه بکنم، بدونم که چطور تلاش بکنم برای اینکه اگر انتخابم انتخاب نادرستی بوده، کمترین آسیب رو از اون انتخاب در واقع ببینم. خلاصه مطلب این که هیچ کاری نکردن و بی اقدامی چیزیه که منتقد درون واقعا از ما میخواد که اینجوری رفتار بکنیم. باز بذارید یه شعر از حضرت حافظ براتون بخونم که خیلی هم باز از غزلهای معروف حضرت حافظه، تا ببینید که در واقع گذشتگان ما، بزرگان معنوی ما چطور دنبال این بودند که بالاخره یه کاری بکنن. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. واقعا من یه استادی داشتم به هم میگفتن که از در یخچال غافل نشید، اصطلاحشون بود همیشه. من میگفتن اگر یه تصمیمی گرفتی، یه هدفی رو انتخاب کردی، در واقع توی مسیر هدف گذاریتون یه برنامه ریزی رو دوست دارید بکنید، به یک رویا و آرزویی دوست دارید برسید، حالا سوای این که باید منطقی باشه، در دسترس باشه، تایمبل باشه، همه اینها رو بذاریم کنار، همیشه میگفتن که یک عالمه هشدار دهنده، حالا ریمایندر اصطلاحی بیشتر بکنید، یه عالمه هشدار دهنده برای خودتون بذارید رو در یخچال، رو در لپتاپتون، روی گوشیتون، به دوستان نزدیکتون بگید که بهتون یادآوری بکند که شما فلان عهدو بستید. باز یکی از چیزایی که خیلی زیاد تو ریکوست کوشن باکس برام گذاشته بودین که بعد عهدید نمیتونید روی تصمیم‌هایی که میگیرید استوار بشید. یکی از کارهایی که خیلی میتونه دوستان براتون سودمند باشه اینه که روی در یخچال جاهای مختلف بنویسید که من فلان کار رو در نظر دارم انجام بدم. اونم ننوشتید، این شعرهای حافظ رو بنویسید، منم نوشتم، شما هم بنویسید. من که سالها قاب موبایلم و اینا بعضی از این اشعار بود، بک‌گراند گوشیم رو از زمانهایی که میخوام تصمیمهای بزرگ بگیرم، زمانهایی که میخوام یه کاری بکنم که شاید خیلی منتقد درونم به من میگه از پسش بر نمیاد، یا لحظاتی که احساس میکنم وای توی این کار شکست دارم میخورم، توی تمام اون لحظه ها این تک گزیده، این ابیات، این شاه بیت ها هستش که من رو نجات میده. واقعا یک جایی در زندگیمون بنویسیم که میخوام طرحی نو در اندازم، فلک را سخت بشکافم و طرحی نو در اندازم، یا این دلقویدار که من خیلی میگم، دلقویدار که بنیاد بقا محکم از اوست، خیلی بهتون کمک میکنه. من خیلی دیدم، برای خودم حداقل زیاد در زندگی تجربهش کردم که صبحی که پای صبحانه نشستم و فکر میکردم از پس این کار بر نمیام، یا جایی سخنرانی بودم هنوز سخنرانی متنش اون جوری که دلم میخواست نشده بود، یا نگرانی های دیگه ای که داشتم، یه دلقویدار به خودم میگفتم و میگفتم به جای این که بشینی فکر کنی از پسش بر نمیام، یه دلقویدار بگو بنیاد بقا محکم از دوست. مگه میشه که اگر بنا باشه من در مسیری موفق بشم، او نگذاره که من موفق بشم، او اومده، او هست، خدای متعال هست برای اینکه من در مسیر زندگی موفق بشم. و اگه حالا من لحظاتی از زندگیم ناامید میشم، این به خاطر اشتباه در جهانبینی من و دوستان. خلاصه که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، اگر غم لشکر بکشه بر علیه من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. بالاخره ما یه کاری میکنیم و بنیادش رو از جا میکنیم. این نگاه عارفانه به مقوله غمه، کاملا بر علیه منتقد درون، بر علیه همه اون نداهایی که میگه من نمیتونم موفق بشم، محکم و استوار استادن. هر وقتی احساس کردید که واقعا از پسش بر نمیاد، امتحان بکنید، حالا آزمون را یک زمانی خاک باش، اشکالی نداره. امتحان بکنید. سالها بر یک منوال دیگری زندگی کردیم. یک بار امتحان بکنید و ببینید آیا راه حل‌های بهتری به ذهنتون خطور میکنه. دوستان این رو با قانون جذب و اینا اشتباه نگیرید. واقعا حرفم این نیست. حرفم اینه که ما صدای منتقد درون انقدر محکمه، انقدر بلنده، انقدر تکرار شونده است در ذهن ما که قدرت اقدام رو از ما میگیره. من همه تلاشم اینه که با همه ابزارهایی که در اطرافم هست بتونم صدای منتقد درون رو به حد اقل خودش برسونم. یکی از این ابزارها برای من و در زندگی من اشعار بزرگان معنوی بوده، اشعاری که از دل انسان شناسی و زندگی شناسی در اومده. و اگر فرصت داشتید یک بار امتحان بکنید و ببینید به جای اینکه یک کسی از درون به شما بگه تو بی عرضه ای، تو از پسش بر نمی آی، تو شایسته نیستی، تو کافی نیستی، آیا میتونی مثل حضرت حافظ پیش خودت بگی دست به کاری زنم که قصه سرآید، میتونی به خودت بگی فلک را سخت بشکافم و طرحی نو در اندازم. امیدوارم که اون چنان که برای من راهگشا بوده برای شما هم راهگشا باشه دوستان. خلاصه که حتی به قدر یک چای خوردن، به قدر یک تلفن کردن به یک دوست عزیز، وقتی صدای منتقد درون بلند شد دست به یک اقدام بزنید. توی DBT که یک رویکرد روانشناسی دیالکتیکی هستش، رویکرد روان درمانی دیالکتیکی هستش، بهش میگن اپوزیت اکشن نشون بدید. وقتی که عصبانی هستید برید یه اپوزیت اکشن رو نشون بدید. مثلا خیلی دلتون میخواد که سر دیگران داد بزنید، اپوزیتش رو انجام بدید، از اون صحنه دور بشی. یا میخواید که یه تلفن کوبنده بزنید، خلافش رو انجام بدید. خود این که آدم به این فکر بکنه که من خیلی وقتا در زندگیم میتونم اپوزیت اکشن داشته باشم، یه کاری خلاف اون کاری که در واقع صدای خشم درونی من داره به من میگه انجام بدم رو انجام بدم، خیلی میتونه برای من سودمند باشه. یکی از این اپوزیت اکشن ها برای من خوندن اشعار بوده، برای خیلی از آدم خوردن یه قهوه، خوردن یک چای، زنگ زدن به یک دوست، لحظاتی که واقعا احساس استیصال میکنم بالاخره یک کسی در این عالم هست که من به او زنگ بزنم. خلاصه یا اگه کسی هم نیست به خودم زنگ بزنم، حداقل خودم شاید این عید به دیدار خودم هم بروم که شاعر میگه که عین شفقت بر خود و عین دیدار با خیشتنه. بالاخره به خودتونم یه سری بزنید، به خودتونم یه زنگی بزنید. و بعد بریم سراغ یکی دو تا تکنیکم که واقعا دربارش صحبت کردم و قرار بود تکنیک هایی بگم از راه های رهایی از منتقد درون. من همیشه میگم که آدم ها وقتی که من خیلی از این لپ آدم ها یا گونه آدم ها خیلی استفاده میکنم، وقتی که یه مراجعه به مراجعه میکنه، یه دوستی بهم سر میزنه یا بچه های کارگاه میان پیشم، اول که نگاهشون میکنم این گونه ها افتاده پایین و صورت جمع شده، بعد هی میگم که لپ ها باز رو به سمت پایینه، متوجه میشم مود طرف مود خوبی نیست. همچین که دنبال راهکارهای خوب میره، مودش که خوب میشه گونه ها هم به سمت بالا میره و صورت باز میشه و بشاش میشه. حالا میخوام تکنیک بهتون بگم و میتونید عکس خودتون رو قبل از این تکنیک و عکس خودتون رو بعد از این تکنیک هم بگیرید. حالا خیلی معجزه وار نمیخوام حرف بزنم، اما توی استمرارش متوجه میشید که چه کار میکنه باهاتون. توی فضای عمومی بنشینید، میتونه فضای کاریتون باشه، میتونه فضای حتی یک مهمانی باشه، میتونه نمیدونم اگر از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنید، هر جایی که در یک جای عمومی نشستید و افرادی هستن، بنشینید یه 5 دقیقه ای هر آنچه که منفی در اون فضا هست، هر آنچه که زشت و نامتناسب و بدقواره در اون مسیر در اون فضا هست رو در واقع ببینید. مدام ذهنتون رو درگیر اون بکنید، ارزیابی بکنید که مثلا فلان فرد لباسش نامناسبه، چقدر رنگ این دیوار بده، چقدر اوضاع اونجور که من دوست دارم نیست، و اجازه بدید که ذهنتون حتی با وسواس پر بشه از نقاط منفی که در اون فضا هست. یه زمانی بگذره، یه 5 دقیقه بعدش خودتون رو مجبور بکنید در همون فضایی که پر از امور منفی و زشت و بدقواره است، چند تا آیتم پیدا بکنید که زیباه، میتونید به عنوان حسن ازش یاد بکنید، تناسب رو نسبتاً درش میبینید و این قدرت رو پیدا بکنید که امور مثبت و نشاط‌آور رو در اون فضا ببینید. شده در حد یک گیاهی که داره جوونه میزنه یا یک رنگ خوب، شال زیبایی که بر سر کسی هست، هر چیزی که فکر میکنید در اون فضا میتونه زیبا باشه. تغییر مود خودتون رو ببینید. آدمی که میتونه در فضاهای مختلف همزمان امور منفی رو ببینه و همزمان قدرت این رو داره که امور مثبت رو هم ببینه. یک بار این رو امتحان بکنید. اول این رو امتحان بکنید. یک چند ساعت بعدش بنشینید درباره خودتون فکر بکنید. امور مثبت رو درباره خودتون فکر بکنید. اول امور منفی. کجاها اشتباه کردید؟ چه چیزهای بدی دارید؟ یه زخم روی صورتتون دارید؟ چاقید؟ قد خوبی ندارید؟ چشمانتون ضعیفه؟ خیلی چیزها شکست خوردید؟ آدم ها خیلی دوستتون ندارن؟ خیلی جاها رد شدید؟ پوزیشن کاریتون رو دوست ندارید؟ همه اینها رو ببینید، یه ذره زمان بگذره و بعد نقاط قوتتون رو ببینید. مادر مهربانی دارید؟ دستپخت خوبی دارید؟ مثلا رنگ ها رو خوب تشخیص میدید؟ خوش صحبتید؟ مهربانید؟ خیلی چیزهایی که خودتون درباره خودتون میتونید متوجه بشید. و بعد تغییر مودتون رو ببینید. ببینید که لحظاتی که فقط به امور منفی فکر میکنید و در واقع کاملا گوش به فرمان منتقد درونتون هستید، چهرتون چه شکلیه؟ زمانی که میتونید نقاط مثبت خودتون رو ببینید، چهرتون چه شکلیه؟ این خیلی کمک کننده است در مورد خودتون که بتونید این رو متوجه بشید و بعد ببینید که این تکنیک چقدر بهتون کمک میکنه. یکی از تکنیک های دیگه که بهتون گفتم اینه که صدای منتقد درون دیگران رو بشنوید. ببینید که دیگران از دستپخت خودشون نمیتونن تعریف بکنن، از هنر خودشون نمیتونن تعریف بکنن، از درست انجام دادن محاسباتشون، از به موقع سر کار حاضر شدنشون، از اینکه میتونن تفریح خوب داشته باشن، از خیلی چیزا نمیتونن بیان. فکر کنن که خب خیلی روتین و نرمال بوده، مثلا خیلی چیز خاصی نیست و نمیتونن با شایستگی ازش صحبت بکنن. اینو برای خودتون بشنوید و وقتی صدای منتقد درون دیگران رو میشنوید، میفهمید که منتقد درون برای همه ما یک جور داره رفتار میکنه. منتقد درون مسئله اصلیش اینه که شاید در دوران کودکی ما ندایی بود از درون که به ما هشدار میداد که یا ما رو راهنمایی میکرد که اگه شیطونی بکنی شاید محبوب نباشی، اگه خوب درس نخونی شاید آدم ها دوستت نداشته باشن، کجاها ممکنه آسیب ببینیم، کجاها ممکنه ضربه بخوریم. شاید در دوره کودکیمون خیلی به همون کمک میکرد، اما فراموش کرده منتقد درون که ما آدم ها حالا بزرگ شدیم، حالا قدرت تعقل داریم، حالا میتونیم تصمیم‌های درست بگیریم، اما همچنان همچنان منتقد درون داره با ما همون جوری رفتار میکنه، داره هی به ما میگه اگه اینجا بری اشتباه بکنی چی، اگر فلان اتفاق بیفته، اگه طرد بشی چی. یه چیزی که خیلی مهمه و منتقد درون خیلی ما رو باهاش مورد ضربه قرار میده اینه که مدام به ما میگه که بی اشتباه باش، یه کاری بکن، اشتباه نکنی. متاسفانه توی فرهنگ ما دوستان بی اشتباهی دقیقا مساویه با موفق بودنه. اشتباه فاحشی که خیلی از ماها انجامش میدیم. من با قدرت بهتون میگم که موفقیت یک احساس سالمه که در راستای رویکرد درست من نسبت به اشتباهاتم رخ میده. دوستان موفقیت زمانی احساسش برای من رخ میده که من بدونم از پس اشتباهاتم چه درسی رو گرفتم. یک جایی بالاخره باید در زندگی بفهمم که هیچ کس تغییر نمیکنه و این رو من از اشتباهاتم میفهمم. هیچ کس تغییر نمیکنه، تنها کسی که تغییر میتونم تغییرش بدم خودمم. دست از تغییر دادن آدم ها بر میدارم و تنها کاری که میکنم آدم ها رو چنان که هستن میپذیرم و تلاش میکنم کمترین آسیب رو از اونها ببینم. من آدم ها رو نمیتونم تغییر بدم. برای من رسیدن به این نقطه فقط زمانی حاصل شد که من خیلی اشتباه ها در زندگی کردم. خیلی جاها فکر میکردم آدم ها رو میتونم تغییر بدم ولی تغییر پیدا نکردم. و از همه اینها مهمتر، من وقتی احساس موفقیت میکنم دوستان که باور بکنم که موفقیت یک نقطه نیست، یک مسیره، یک راهه که من طیش میکنم. تا زمانی که من موفقیت رو نقطه ای میبینم، مطمئن باشید که در زندگی موفق نمیشم، به خاطر اینکه در یک نقطه من دستاوردی داشتم، در یک نقطه دقیقا اون دستاورد رو از دست دادم. پس اگر میخواید احساس موفقیت در زندگی بکنید، موفقیت رو یک خط ببینید. وقتی منتقد درون داره بهتون میگه به خاطر این نقطه در زندگیتون موفق نیستید، همون لحظه بهش بگید که موفقیت یک مسیر طولانیه، من در مسیر موفقیتم، حتی اگر این نقطه موفق نیستم، من دست از تلاش خودم بر نمیدارم، من برای رسیدن به رشد و کمال، برای آنچه که به خاطرش به این دنیا اومدم، دست از تلاشم بر نمیدارم. و اینکه دوستان، باز نکته دیگه‌ای که دوستان بهتون بگم اینه که ما در زندگیمون یک دانش محدودی داریم. یکی از کارهایی که منتقد درون میکنه و شما خیلی در کوئسشن باکس دربارش نوشته بودین، احساس پشیمانی بوده. منتقد درون در اینکه به ما احساس پشیمانی رو القا بکنه خیلی توانمنده و خیلی تلاش میکنه که این احساس پشیمانی رو در ما تشدید بکنه. چطور این کارو میکنه؟ با دانش محدودی که ما در روزگار گذشته داشتیم و امروز دانش بیشتری نسبت به اون روزها داریم، میاد ما رو مورد قضاوت قرار میده. یه مثال جالبی یک جایی میخوندم، یک زمانی در آمریکا برای مقابله با مالاریا از سم DDT استفاده میکردن. بعدن متوجه شدن که سم DDT ممکنه که برای مالاریا سودمند باشه، اما خیلی سمی و مسمومه، اینقدر که گونه بعضی از جانوران در آمریکا رو مورد انقراض قرار داد. مهمترینش هم عقاب سرسیاه بود، که عقاب سرسفید بود، عقاب بسیار نادری که حالا در امریکا هم خیلی شایعه، خیلی حضور داره و در واقع زیستگاه اصلیش در امریکا هستش. داشت این گونه جانوری رو در واقع مورد انقراض قرار میداد. خیلی مسخره است که ما امروز که میدونیم، خیلی کوته بینانه است، امروز بعد از آزمایش های بسیار متوجه شدن که سم DDT این آسیب رو به محیط زیست میزنه. حالا شما فکر بکنید که فقط دانشمندا بیان بنشینن بگن که ما چه اشتباهی کردیم، چرا این کار کردیم، خودشون رو برای این مسئله مورد سرزنش قرار بده، اظهار پشیمانی بکنن، فایده ای نداره. اقدام درست اینه که جلوی سم DDT رو بگیرن و متوجه بشن دارن آسیب میزنن به محیط زیست، به جای احساس پشیمانی یک اقدام خردمندانه انجام بدن. ما خیلی وقتا در زندگیمون همین جوریم. یه سم DDT‌ای بوده که داشتیم در زندگیمون استفاده میکردیم دوستان، و بعد به جای این که جلوی استفاده بیشتر از این سم DDT رو بگیریم، سم رو داریم استفاده میکنیم، همچنان هم احساس پشیمانی میکنیم، و فقط به جای این که اقدام درستی انجام بدیم، دست روی دست گذاشتیم و در بی اقدامی و انفعال محض داریم زندگی میکنیم. یکی از مطالبی که یک از دوستان نوشته بودن توی question box برام نوشته بودن که مادری هستن که انتخاب اشتباهی در گذشته کردن، طلاق گرفتن، به خاطر شرایط سختی که فرزندانشون در اون هستن احساس پشیمانی میکنن، مدام خودشون رو مورد انتقاد قرار میدن. نمیدونم مادر نازنین الان در لایف هستن، صدای من رو میشنون یا نه، اما با قدرت به این مادر نازنین میگم که سرزنشگری، خود تخریبگری هیچ دردی رو از فرزندان شما دوا نمی‌کنه. مادر نازنین، به جای این تلاش بکنید که یک مادر کافی باشید، تلاش بکنید که یک مادر شاد باشید، تلاش بکنید مادری باشید که نیازهای امروز فرزندانشون رو می‌بینن. قطعاً فرزندی که با این مسئله درگیر باشه، آسیب‌های خاص خودش رو می‌بینه، اشکالی نداره. مهم اینه که من برای ادامه این مسیر چه تصمیم‌های خردمندانه‌ای رو می‌گیرم و چه کار میکنم برای اینکه فرزندم کمترین آسیب رو ببینه. یه مطلبم بزنین از کتاب بخواید، کتاب خوب اگر دوست دارین توی این حوزه بخونید، اسمش آشتی با ذهنه، نشر ارجمند چاپش کرده و تکنیک هایی هستش برای اینکه بتونیم منتقد درون خودمون رو خاموش بکنیم. واقعا کتاب خیلی خوشخوانیه، من این رو چندین بار خوندم، واقعا دست نشه ارجمند درد نکنه. خیلی تو حوزه خودشناسی، خیلی توی حوزه شناخت خود کتاب‌های خیلی خوبی داره و اگه فرصت داشتید از کتاباش استفاده بکنید. چند تا جمله حکیمانه توی این کتاب نوشته دوستان از خود کتاب براتون بخونم. توی این چند تا جمله حکیمانه به ما میگه وقتی که پشیمانی به سراغتون میاد با خودتون چه چیزهایی رو تکرار بکنید. حالا اگه فرصت داشتید یک جایی هم برای خودتون بنویسیدش که بتونید این جمله های حکیمانه رو زمانهایی که احساس پشیمانی میکنید با خودتون تکرار بکنید. تکرار این جمله ها به همون کمک میکنه که یه ذره بتونیم از این صدای منتقد درون خلاص بشیم. یکیش اینه که نمیتوان گذشته رو تغییر داد. وقتی در زمان حال به گذشته نگاه میکنیم همه چیز مسلم به نظر میرسه. همون ماجرای معما چو حل گشت آسان شده. من امروز که نشستم وقتی گذشته رو مورد بررسی قرار میدم که مسلمه که اون آدم بد بوده، این رشته درآمد کافی نداشته، این فایده ای نداره. با امروز گذشته رو مورد مقایسه قرار ندید. شما غیبی نیستید و نمیتوانستید پیش بینی کنید که در آینده چه اتفاقی میافتد. با توجه تجربه، دانش و اطلاعاتی که در آن زمان داشته اید قطعا تلاش کرده اید بهترین تصمیم رو بگیرید. جریان زندگی را نمیتوان تغییر داد. در گذشته اوضاع به این شکل بوده و نمیتوان آن را تغییر داد. بازسازی گذشته کاری بیهوده و عذاب آور است. زمانی به آرامش دست میابیم که با آنچه بوده و هست آشتی کنی. بله چقدر این مفهوم صلح پدرانه. زمانی به آرامش دست پیدا میکنی که با آنچه بوده و هست آشتی کنیم. اگر پشیمانی از رفتارهای گذشته را کنار بگذاریم احتمالاً به آرامش میرسیم. خیلی جملات حکیمانه و قشنگی بود. باز اسم کتاب رو میگم، آشتی با ذهن، از نشر ارجمند که ترجمه شده است. مارک کولمن این رو نوشته و یکی از کتاب‌های خیلی موفق توی حوزه در واقع شفقت بر خود و توی حوزه رهایی از باورهای مخربه. درباره اینکه چقدر موفق شدید برای اینکه اندکی صدای منتقد درونتون رو خاموش بکنید خیلی خوشحال میشم برام دایرکت بگذارید. دوستانی که همیشه از گزارش پیشرفتشون برام مینویسن میدونن من چه ذوقی میکنم واقعا از اینکه توی این مسیر باهاشون همراه بودم. حقیقتا فکر میکنم که مسیر گفتگوی با همدیگه، مسیر بودن در کارگاه ها با همدیگه مسیری نیستش که من یه چیزی بگم و شماها فقط بشنوید. خوبی مسیر گفتگوی دو نفره اینه که منم کنار شما رشد میکنم و این خیلی لذت بخشه. رسیدن به خرد جمعی، رسیدن به لحظاتی که هم خودم رشد میکنم هم به دیگران آگاهی میرسونم خیلی کمک کننده است. خوشحالم که این چند دقیقه‌ای که با من بودید براتون مفید بوده. امیدوارم که تلاش بکنید برای اینکه صدای منتقد درونتون رو یک مقداری خاموش بکنید. امیدوارم که باز هم این سعادت رو داشته باشم با هم گفتگو بکنیم. اگه موضوعاتی هستش که دوست دارید دربارش با هم دیگه گفتگو بکنید، اگر من دانشی داشته باشم براتون تولید محتوا بکنم، واقعا خوشحال میشم که با هم در میون بگذارید، برام بنویسیدش. ببینید کمالگرایی، کنترل خشم، کمالگرایی، همه اینا مال منتقد درونه. هر وقت تونستم یه کمی منتقد درونم رو خاموش بکنم مطمئن باشین که کمالگراییم کم میشه. اصلا کمالگرایی یعنی چه دوستان؟ یعنی که هر چقدر که تلاش میکنم همچنان یه چیزی از درون به من میگه بس نیست، بیشتر تلاش کن. اگه بیشتر تلاش بکنی اتفاق بهتری برات میفته. هر وقت این صدا رو از درون شنیدید این صدای منتقد درونه. من دست از تلاش بر نمیدارم، من هر روز تلاش میکنم برای اینکه آدم بهتری باشم، اما اینکه مدام خودم رو از درون مورد انتقاد قرار بدم، اینکه خسته شدنهای خودم رو نبینم، اینکه محدودیتهای انسانی خودم رو نبینم، برای خودم حق خستگی قائل نشم، این مال کمالگراییه. برای خودتون حق قائل بشین که یه روزهای خسته باشید و توانش رو نداشته باشید. بزنین ببینیم چی داریم. آها این مال قبله، خودش باز شده بود، تفعال نزدم جایی بود که
خیلی هم غزل زیباییه، غزل شماره 187 از دیوان حافظ به سعی استاد سایه. سمنگویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار دل چو بستیزند بستانند، به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند، ز زلف عنبرین جانها چو بکشایند بفشانند. دوستان کاش ما آدمی باشیم که وقتی یک جایی میریم عطر حضورمون عطر خوشایندی باشه. این خیلی به نظرم زیباه که ما اگر جایی میریم خوش عطر باشیم از درون. میدونی عطر زیباییش اینه که نمیشه پنهانش کرد. همه لطافت عطر در خاص بودنش برای اینه که نمیشه پنهانش کرد. یه چیزی در ذاتتون داشته باشید، مثل اون مهربانی که اول لایو گفتم، یه مهربانی داشته باشید که بوی شما هر جا میره اون بوی مهربانی باشه. حیفه که ما بوی خوشی از خودمون نداشته باشیم. غبار غم ای کاش از وجود ما، اگه جایی میریم غبار غم وجود آدم ها کم بشه. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. یادمه خیلی وقت پیش استوری گذاشته بودم 4-5 ماه پیش، اینکه قدیما توی اروپا درب خونه ها یه آهن ایستاده ای داشته که وقتی وارد خونه میخواستن بشن گل کفششون رو با اون آهن پاک میکردن. بعد از این مفهومه برداشت کرده بودم و نوشته بودم که چقدر خوب میشه دوستان ما وقتی به خونه آدم ها میریم از جانمون یه حرف تازه براشون ببریم. دوستان یه جای دست برداریم از این سخنهایی که خوش عطر نیست. لااقل ما یه آدمی باشیم که یک جا میریم از وجودمون عطر خوب به جان آدم ها بره. یه کمی ببینیم مثبت‌های دیگران رو، ببینیم تلاشی که آدم ها میکنن، از وجودمون چیز مثبت به آدم ها بره. از این به بعد در خونه آدم ها که میریم، در خونمون که بنویسیم کنار ونیکادی که داریم که انشالله هممون از بدی ها دور باشیم، اگه وقتایی در به خونه هاتون برسید این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. میایید خونه من دور خدا سخن تازه بگید، اینقدر گل کفشتون رو پاک میکنید بیاین تو، حرفای خوبم بزنید بیاین. شاید واقعا یکی خسته است، احتیاجی نیست تو الان دو مرتبه بهش بگی چه آخر. یه وقتی همدلانه و همدردانه است میگیم خسته ای، یه وقت میخوایم بگیم که قیافت رو فرم نیست که خسته ای، هم خودمون میدونیم داریم چی میگیم هم طرف مقابل میفهمه ما داریم چی میگیم. خلاصه اگه دیدین یکی خسته است فقط بهش بگید خسته نباشید. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. خدا کنه ما آدمی باشیم که یه جا میریم ذوق و شوق به زندگی آدم ها اضافه بکنیم و همون این سخن جازه بگو تا دو جهان تازه شود باشیم. به به، در این حضرت چو مشتاقان نازارند بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند. دنبال این باشیم که واقعا دوستان ذوق و شوق زندگی آدم ها رو زیادتر بکنیم. به خدا خوبه، به خدا زندگی گلستان تر میشه. مثال معروفی هست همتونم شنیدید در جاهای مختلف که میگه برای همسایت هم چراغ بخواه، قطعا خیابان تو، کوچه تو، محله تو روشن تر میشه. سخته، منم میدونم که آدم ها قدر نشناسن، آدم ها محبت تو رو با جان متوجه نمیشن، آدم ها سر بزنگا تو رو تنها میذارن. یه عمری صدای آدم ها رو میشنوی، همچین که نیاز داری که به یه گوش شنوا تو رو رها میکنند و کاری با تو نمیکنند، کاری برای تو نمیکنند، با تو همراهی نمیکنند. اشکالی نداره، تو همچنان خوب باش، تو همچنان برای آدم ها چراغ بخواه، نور بخواه. باور کنیم زندگی خودمون هم بهتر میشه. یک جایی میریم همه حرفای ناخوش میزنن، حرف خوش بزن اشکالی نداره، سخته ها. منم که میگم نصف مواقع دستم در میره، فکر نکنید که راحته، سخته. ولی اگر آدم تونست یک بار در زندگیش هم این سخن تازه بگو باشه، به نظر من خوش زندگی کرده و آفرین ها بر او باد. بعد دیگه همین، مراقب خودتون خیلی باشید. امیدوارم که
از روزگار فسردگی بر جان نداشته باشید، روزگار همه گشایش باشه بر شما و اتفاقهای دور خوب براتون بیفته. امیدوارم که باز این سعادت برام پیش بیاد که روی ماه همتون رو ببینم. مراقب خودتون باشید، در پناه خدای بزرگ. من رو از دعای خیرتون محروم نکنید. شبتون بخیر.